ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد از مجلس خواست در قانون بودجه تجدید نظر کند. کمیسیون اتحادیه اروپا 34 فروند از هواپیماهای ایرانی را در فهرست سیاه خود قرار داد. روسیه به رفع بن‌بست اتمی ایران از راه‌های دیپلماتیک همچنان امیدوار است. ساعت 12 بامداد سه‌شنبه 17 فروردین ماه است. سلام دوباره به مجله نیمه شب ما گوش می‌کنید. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول یک ساعت آینده در مجله نیمه شب. اگر بیدار هستید خوشحال میشیم با ما همراه بمونید برای شنیدن انواع خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردن. با خبرها شروع می‌کنیم و فریدون زرنگار.
بامداد خوش شنوندگان گرامی. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه در دیدار با هیئت دولت و هیئت رئیسه مجلس ابراز امیدواری کرد میان دولت و مجلس توافق مطلوب انجام شود تا قانون هدفمند کردن یارانها اجرا شود. پیش از این دیدار محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تجدید نظر در قانون بودجه شده بود. علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به نامه محمود احمدی نژاد نوشت که مجلس با جهش زیاد و یکباره قیمت‌ها در سناریوی 40,000 میلیارد تومانی که می‌تواند فشار زیادی به مردم وارد کند موافق نبوده است. در قانون بودجه مجلس حجم درآمدهای دولت از محل هدفمندسازی یارانه‌ها را به جای 40,000 میلیارد تومان به 20,000 میلیارد تومان تقلیل داده است. دولت میگوید با درآمد 20,000 میلیارد تومانی توانایی اجرای این قانون را ندارد. کمیسیون اتحادیه اروپا 34 فروند از هواپیماهای متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر را به دلیل نداشتن استانداردهای بین المللی در لیست سیاه خود قرار داد. این هواپیماها که بیش از نیمی از هواپیماهای متعلق به شرکت ایران ایر را شامل می شود اجازه پرواز به مقصد اروپا را نخواهند داشت. بر اساس اعلام کمیسیون اروپا ممنوعیت پرواز هواپیماهای متعلق به شرکت ایران ایر در مسیرهای اروپایی در اولین زمان ممکن اجرا خواهد شد. اگرچه پیشتر نیز کمیسیون اروپا شرکت هواپیمایی ماهان را برای مدتی از پرواز در مسیرهای اروپایی منع کرده بود، اما این نخستین بار است که شرکت هواپیمایی دولتی ایران در لیست سیاه اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد. روسیه میگوید برای رفع بن‌بست هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و جامعه بین‌المللی همچنان به راهکارهای دیپلماتیک امیدوار است. سرگئی ریاف کوف معاون وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه گفت که مسکو امید به حل مسئله هسته‌ای ایران از راه دیپلماسی و گفتگو را از دست نداده است. آقای ریابکوف که با اینترفاکس گفتگو می‌کرد افزود که نگرانی‌های ناشی از احتمال کار و تلاش جمهوری اسلامی در راه ساخت بمب‌های هسته‌ای به مرحله وخیم و خطرناک نرسیده است و اگر به این مرحله برسد روسیه به تحریم و مجازات‌های جدید روی خواهد آورد تا سران جمهوری اسلامی را به تغییر موضعشان وادار کند. به گزارش ایلنا خبرگزاری نیمه رسمی کارگران ایران، فیض الله عرب سرخی که از اعضای بلندپایه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بود با سپردن وثیقه از زندان آزاد شده است. حدود 3 ماه پس از زمین لرزه مرگبار در هایتی امروز شماری از مدارس در این کشور فعالیت خود را از سر می گیرند. محمد فال یک مقام آموزشی یونیسف سازمان حمایت از کودکان سازمان ملل گفت هدف این است که تا نیمه ماه آینده میلادی 700,000 دانش آموز به مدرسه ها بازگردانده شوند و انتظار می رود در این هفته چند صد مدرسه کار خود را از سر بگیرد. به گفته مسئولان آموزشی سازمان ملل تلاش این است که در مرحله اول با روان درمانی کودکانی که در جریان زلزله آسیب‌های روحی دیدند آنان را آماده از سرگیری تحصیل در مدارس سازند. به گفته غلام فاروق وردک وزیر آموزش پرورش افغانستان به زودی 1300 نفر از سراسر افغانستان برای آشتی در یک گردهمایی شرکت می کنند. شرکت کنندگان در این گردهمایی که عنوانش جرگه صلح است درباره چگونگی دستیابی به ثبات در افغانستان به رای زنی می نشینند. به گفته آقای وردک که رئیس کمیسیون تدارک جرگه صلح است، شرکت کنندگان در این گردهمایی از نمایندگان پارلمان، رؤسای قبایل، رهبران مذهبی و دیگر شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی خواهند بود.
فریدون زنگار مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا و در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. مبادله اورانیوم، بله یا خیر؟ مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بودند این پیشنهاد یک کلاهبرداری از ایران هست، ولی مذاکرات در چین گویا حواشی دیگری داشته.
مسئله معاوضه اورانیوم برای چینی ها کلیدی نیستش.
اتحادیه اروپا اعلام کرد بعد از آزمایش فنی و ایمنی هواپیمایی شرکت ایرانیر، بعضی از پروازهای این شرکت به کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع شد.
وضعیتی که امروز اتفاق افتاد و دوباره مطرح شد که ممنوعیت پروازی هست، با یک سری مراقبت طبق میشه دوباره بر همون استانداردهایی که اتحادیه اروپا تعیین کرده.
رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید دو قوه قضاییه و مقننه باید با دولت محمود احمدی نژاد هماهنگ باشند. چانه‌زنی ها بر سر قانون هدفمند کردن یارانه ها همچنان ادامه دارد.
این نوع پرداخت نقدی یارانه ها در اقتصاد معیوب ایران بسیار خطرناک است.
و گزارش ویژه این هفته رادیو فردا در مورد مشکلات مهاجرت جوانان و مسئله هویت اونها و بالا گرفتن موج مهاجرت بعد از انتخابات ایران هست.
همش هم به همین امید بودم که یه روزی برمیگردم. به هیچ وجه دوست نداشتم زبان آلمانی رو یاد بگیرم و تا 3 سال من آلمانی صحبت نکردم.
بیش از اینها خواهید شنید اگر با ما در طول 55 دقیقه آینده همراه بمونید. پرونده هسته‌ای ایران. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید برای مبادله اورانیوم 3.5% با اورانیوم 20% غنی شده و سوخت راکتور تحقیقاتی تهران، جمهوری اسلامی آمادگی دارد، ولی در شرایط باید مورد نظر آنها و تأمین شده باشد. اواسط زمستان گذشته ایران در جریان کنفرانس وین نخست پذیرفت که نزدیک به 70% اورانیوم کم غنی شده خودش رو برای تولید سوخت راکتور تهران به روسیه و فرانسه بفرسته. اما کمی بعد مقام‌های ایرانی اعلام کردند کشورهای غربی می‌خواهند با کلاهبرداری سیاسی مواد غنی سازی شده را از ایران بگیرند. در گفتگوی با مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تل‌آویو، همکارم علیرضا کرمانی نخست از اون می‌پرسه اعلام آمادگی دبیر شورای عالی امنیت ایران در سفر به چین و گفته‌های سخنگوی وزارت امور خارجه به چه معنایی است؟
هدف اصلی پیشنهاد آقای جلیلی این هستش که تحریماتی که دولت آمریکا به همراهی کشورهای غربی الان در نظر دارن اونها رو مهار بکنه. امیدش این هستش که با این پیشنهادها اولا دولت آمریکا خیلی برای سخت‌تر بشه که طراحی تحریم‌ها علیه ایران رو اجرا بکنه و دوما پشتیبانی این تحریم‌ها بسیار کمتر بشه، چون دولت ایران می‌خواد بگه که بله ما حاضر به مذاکرات هستیم، این آمریکایی‌ها هستن که حاضر به مذاکرات نیستن.
آقای جاودانفر، یعنی نظر شما این هست که ایران آمادگی معاوضه سوخت رو نداره علیرغم اینکه برخی مقاماتش اعلام میکنن که ما آمادگی داریم؟
ایران آمادگی معاوضه سوخت بر اساس شرایطی که آقای اوباما به او پیشنهاد کرد رو نداره که این قابل قبول برای کشور غربی نیست.
آقای جاودانفر چرا نیست؟ تنها به این دلیل که ایران بر سر میز و مذاکره پیشنهاد غرب رو پذیرفت و بعد عمل نکرد؟
برای اینکه کشورهای غربی تقاضا دارن که ایران 75% اورانیوم غنی شده خودش رو تحویل بده یک بار. چرا؟ چون اینها میخوان که ایران اکثریت اورانیوم غنی شده خودش رو تحویل بده که در این حال ایران قدرت تبدیل آنها را به بمب نداشته باشه و در این حال این یک فضای اعتماد سازی بتونه به وجود بیاره که دولت آمریکا بتونه در این فضا با دولت ایران مذاکره بکنه.
آقای جاودانپرش، با توجه به اینکه آقای جلیلی در سفر به چین آمادگی خودش رو برای تبادل اورانیوم در چارچوب پیشنهادهای ایران ارائه کرده، این برای دور کردن چین هست از مواضع دیگر کشورهای غربی و اصولاً مواضع چین رو در نشست آتی شورای حکام سازمان ملل چگونه ارزیابی میکنه؟ آیا چین به تحریم‌ها خواهد پیوست؟
به نظر من مسئله معاوضه اورانیوم برای چینی‌ها کلیدی نیستش، علارغم اینکه چین در این مسئله به نظر من پشتیبانی میکنه از دیدگاه آقای اوباما. برای دولت چین مسائل خودش مهم هستش، مناقشاتی که با آمریکا داره و مسئله ایران یک عنصر کوچیکی هستش در فرمول بزرگی که استراتژیست‌های چینی دارن برای رسیدن به منافع ملی خودشون. میبینیم که اخیراً دفاع چین از ایران کم رنگ‌تر شده به خاطر دلایل داخلی خودش، به خاطر مسائل اقتصادی و مسائل منطقه‌ای، مسائلی مثل کره شمالی که چین به اندازه کافی با آمریکا اشکال داره و نمیخواد که الان وارد دعوای جدیدی با آمریکا بشه بر سر ایران. و به نظر من دولت ایران با کمبود همکاری خودش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باعث شده که چین بیشتر شکش افزایش پیدا بکنه و خیلی الان تخمین میزنن که شاید چین پشتیبانی از ایران نکنه و اگر همچین چیزی بشه مقصر دولت ایران خواهد بود، چون همکاری خودش رو با آژانس کمتر کرده و شک رو راجع به برنامه اتمی خودش بیشتر کرده.
مبادله اورانیوم کم غنی شده ایران. در این زمینه مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم تل آویو، به سوالات علیرضا کرمانی از رادیو فردا جواب میداد. اما همونطور که در خبرها شنیدید، کمیسیون اروپا میگوید بعد از بازرسی و آزمایش‌های فنی و امنیتی، ورود بعضی از هواپیماهای شرکت ایران ایر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ممنوع کرده. فهرست هواپیماهایی که توسط اتحادیه اروپا از پرواز به کشورهای عضو منع شدن با مشخصات و جزئیات منتشر شده. اتحادیه اروپا اعلام کرده این شرکت هواپیمایی، یعنی ایران ایر، در صورت استفاده از هواپیماهای جدید با استاندارد بین المللی اجازه که تردد در اتحادیه اروپا رو خواهد داشت. در همین مورد با همایون زرقانی، سردبیر ماهنامه صنعت حمل و نقل در تهران صحبت کردم.
در اتحادیه اروپا کمیته هست به نام صافا، کمیته بازرسی و ایمنی هوایی، شاخصهای ایمنی پروازهای اروپایی رو تایید میکنه. کشورهایی که اتحادیه اروپا پرواز میکنن باید یک سری شاخصهای ایمنی داشته باشن. دو سال پیش هم در واقع این اتفاق افتاد و ایرانر و شرکت ماهان ایراداتی گرفته شد بر ناوگان هواپیمایی که یه ددلاینی تعیین شد که تو اون زمان باید به اون شاخصها میرسیدن که ایرانر تونست و ماهان همچنین این استانداردها رو به دست آوردن و خودشون رو بروز کردن و پروازها ادامه پیدا کرد. وضعیتی که امروز اتفاق افتاد و دوباره مطرح شد که ممنوعیت پروازی هست به اتحادیه اروپا، بعضی از هواپیما ها فکر میکنن که با یک سری مراقبت ها و با یک سری صحبت ها و سفرهایی که برای کارشناسا خواهند داشت به ایران و اینا مطابق میشه دوباره بر همون استانداردهایی که اتحادیه اروپا تعیین کرده.
دو سال پیش همین اتفاق افتاده، یعنی ما پیشینه داشتیم در این زمینه که به هر حال بخشی از هواپیماها اجازه ورود نداشتن به اتحادیه اروپا. بنابراین در این دو سال دوباره اتفاق جدیدی افتاده که باز این ممنوعیت جدی‌تر شده.
در واقع در دو سال پیش این ممنوعیت به این شکل برقرار نشده بود. یه زمانی تعیین شد که ایرانیر لازم بود اون هواپیماش رو به اون استانداردهای خاصش برسونه. الان هم همونه. من تصور میکنم که به هر حال این نکات ایمنی که مد نظر اتحادیه اروپا هست مجددا حالا در شکل جدیدی داره اتفاق میفته. خب توجه داشته باشیم که به هر حال صنعت هواپیمایی هم مثل سایر صنایع مرتب رو به پیشرفته و مواردی هست بخصوص موارد زیست محیطی که باید هواپیماهای جدید رعایت بکنن و خب ناوگان هواپیمایی ما به دلیل اینکه دچار تحریم اقتصادی شده قاعدتا از این استانداردها یه مقداری به دوره. اما خب در همین مدت تو این 30 سال گذشته اتفاقاتی که افتاده به این شکل بوده که به حال تعمیرات اساسی یا اوورهال و تعمیرات سبک در کشور صورت میگیره و به خصوص ایرباس این اواخر بوئینگ هم تونستن تعمیرات اساسی بکنن مهندسین ایرانی و اینطور که اعلام شده از نظر ایمنی مقامات ایرانی گفتن که مشکل نیست ناوگان هواپیمای جمهوری اسلامی ایران. در میان شرکت هواپیمایی هم شرکت ایرانیر الان ایمن‌تر از همه شرکت هاست، ایرانیر و ماهان،
ولی به هر حال به ایران ایر بیشتر داره سختگیری میشه.
خب ایرانیر در واقع تعداد پرواز بیشتری داره به اتحادیه اروپا و خب به طور سنتی ایرانیر تقریبا به خیلی از مقاصد اروپایی پرواز داشته همیشه. این فشاری که الان وجود داره میتونه جنبه سیاسی هم داشته باشه به نظر من.
یعنی فکر میکنید در راستای تحریم‌های بیشتر علیه ایران میتونه باشه؟
من فکر میکنم که تا حدودی میتونه این باشه بله، ولی چون که اون از نظر فنی و مهندسی ایرانی سال سابقه بعدی نداشته، همچنین در داخل هم در خارج حادثه خاصی برای ایرانی اتفاق نیفتاده. اگر حوادثی دستان هواپیمای ما بوده، شاید شرکت‌هایی بودن که ناوگان اجاره‌ای داشتن یا هواپیما شرقی استفاده می‌کردن، ولی برای ایرانی حالا اون اکسیدنت اتفاق نیفتاده. حالا ممکنه اینسیدنت یا حوادثی که به هر حال تو هر شرکت هواپیمایی ممکن اتفاق بیفته در ایرانی هم رخ داده باشه، ولی اون سانحه‌ای که منجر به فوت بشه و هواپیمای سقوط بکنه در ناوگان ایرانی حالا ما شاهد نبودیم.
ولی اتحادیه اروپا اعلام کرده که بعد از بازرسی و آزمایش فنی و امنیتی این نوع هواپیماها، این نوع پروازها رو ممنوع کرده و اصولا ضروری میدونه که وارد اتحادیه اروپا نشن. درصد که شما میگید ایران تا به حال مسئله ای نداشته، پس چه دلیل دیگه ای میتونه وجود داشته باشه؟
بله، این تمهیدات پیشگیرانه است و کاملا درسته. به هر حال مواردی رو که برای ایران حاکم هست، یک سری نکات ایمنی و فنی است که باید رعایت بشه. ممکنه حالا ناوگان رو بخون ارتقا بدن یا هزینه های بیشتری بخواد داشته باشه برای ناوگان هواپیمای ما که خودش رو بروز بکنه و منطبق با استانداردهای که اتحادیه اروپا تعیین کرده. من در جزئیات این که حالا این استانداردها دقیقاً چی هستن نیستم و اینکه آیا ایران میتونه خودش رو به این استانداردها برسونه با توجه به تحریمی که الان وجود داره، اینو باید یه مقدار زمان ببره تا ببینیم مدیران ایرانی چی میگن و نسبت به بخشنامه‌ها و نسبت به این تصمیمات چه واکنشی نشون میدن. اما ارزیابی من این هست که این تصمیمات میتونه در گفتگو و در مذاکرات حل بشه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بعضی ها معتقدن نوروز امسال سیاسی ترین نوروز تاریخ ایران بوده، در شرایطی که رنگ سبز بهار به وسیله‌ای برای نشون دادن علاقمندی‌های سیاسی تبدیل شده و دیدارهای نوروزی به ابزاری برای رسوندن پیام‌های سیاسی. آرش حسنی از رادیو فردا گزارشی داره از ادامه دیدارهای سیاسی نوروزی امسال.
تعطیلات نوروزی تمام شده است، اما دیدارهای نوروزی همچنان ادامه دارد. دیدارهایی که بیش از سلام و احوالپرسی‌های معمول، حال و هوایی از سیاست دارند. شب یکشنبه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دیدار محمود احمدی نژاد رفتند تا در این دیدار نوروزی محمود احمدی نژاد ضمن ارائه کارنامه موفقیت‌های دولت دهم به آنها یادآور شود که برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها باید به دولت یاری برسانند. دیدار نوروزی نمایندگان مجلس با رئیس دولت دهم غایبانی هم داشت. اعضای فراکسیون اقلیت مجلس ترجیح دادند تا همچون منتقدان اقتصادی دولت در این دیدار حاضر نشوند. سرباز زدن دولت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و چانه زدن بر سر اجرای این قانون مهمترین دلیل انتقادها و مخالفت‌های نمایندگان اصولگرای همچون الیاس نادران، احمد توکلی و غلامرضا مصباحی مقدم است که آنها را به این جمع‌بندی رساند تا در دیدار نوروزی با رئیس دولت شرکت نکنند. اما نمایندگان عضو فراکسیون اقلیت مجلس ترجیح دادند تا به جای دیدار با رئیس دولت دهم، دیدار با رؤسای پیشین دولت و مجلس را جایگزین کنند. به گزارش پارلمان نیوز، اعضای فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه روز پرکار و فشرده‌ای را پشت سر گذاشتند. آنها ابتدا به دیدار میرحسین موسوی رفتند و پیرامون اندیشه‌های آیت الله خمینی و هجمه و تحریفات صورت گرفته نسبت به این اندیشه در ماه‌های اخیر سخن گفتند. اعضای فراکسیون خط امام مجلس سپس به دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتند و در این دیدار مباحثی پیرامون جایگاه مجلس و هدفمند شدن یارانه‌ها مطرح شد. سید محمد خاتمی میزبان بعدی نمایندگان اصلاح طلب مجلس بود. رئیس دولت اصلاحات در این دیدار به بیان مسائلی پیرامون حوادث ماه‌های اخیر، هدفمندی یارانه‌ها و نیز دفاع از جمهوری اسلامی پرداخت. نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس در آخرین دیدار نوروزی روز دوشنبه خود نیز به دیدار مهدی کروبی رفتند. رئیس مجلس ششم نیز در این دیدار به بیان دیدگاه‌های خود پیرامون هدفمند شدن یارانه‌ها، رابطه مراجع با دولت، ادامه موج هتک حرمت و تخریب دلسوزان انقلاب پرداخت. با وجود آنکه جنبش اعتراضی مردم در خیابان‌ها فروکش کرده و گروه‌های سیاسی منتقد و فعالان سیاسی اصلاح طلب یا در بازداشت و زندان به سر می‌برند یا به قید وثیقه‌های سنگین به مرخصی آمده‌اند، این دیدارها می‌تواند آغاز حرکت‌هایی باشد که برای بسیاری خوشایند نخواهد بود، ضمن آنکه می‌تواند به معنای تجدید قوای اصلاح طلبان در فضای سیاسی ایران ارزیابی شود.
ادامه دیدارهای سیاسی نوروزی امسال آرش حسنی‌ها گزارش می‌داد. اما به بهار سیاسی و نوروز سیاسی اشاره شد. ابوالفضل عابدینی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر که اسفند ماه گذشته در اهواز دستگیر شد، به 11 سال حبس تعزیری محکوم شده. دادگاه انقلاب اهواز او را به اتهام‌هایی که ارتباط با دولت‌های متخاصم، عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های بیگانه خوانده، به این مدت حبس محکوم کرده. حکم او که در اسفند ماه صادر شده، به تازگی به وکیلش محمد اولیایی فرد ابلاغ شده. مادر آقای عابدینی چند پیش با انتشار نامه سرگشاده‌ای به رئیس قوه قضاییه خواهان رسیدگی به وضعیت فرزندش شده بود. مادر ابوالفضل عابدینی در مورد اعلام حکم زندان او به رادیو فردا میگوید:
نادیه وزیر بهش بمان گفت دیه پرونده شدیه، بمان گفتن چی 11 سال براش فعلا حکم زدن تا بینی دیه روش کار کنن، پرونده شد بینیم چه کار کنن. آدی های دو درالی فرچ وکیلش بود بمان اعلام کرد.
اعتراضی میتونید به حکم بکنید؟
بعد اعتراض هم چی زدیم؟
شما یک نامه نوشتید خانم عابدینی؟
بله.
چند وقت پیش خطاب به آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه و اعلام کرده بودید که از وضعیت پسرتون بیخبر هستید، که در حال
همون شب عید یه تماسی بهم گرفت، او روز چه بردنش بعد از 2-3 روز هم تماس گرفت چه شماره پرونده یه چه برد سار گرفتنم او بهم سوال کردین، و بعد شب عید هم یه تماس گرفت چه حال احوالم خوبه، یه تماس هم نمیگیرم تا مدتی طولانیه، دیگه هیچ اصلا ده خبری چیزی بهش ندارم. خوزستان هم بردنش تهران، اصلا نه بدل هم نه زایی برم، نمیدونم کجا برم.
شما کسی ها ندارید که در مورد پرونده آقای عابدینی غیر از وکیلش از خانواده منظورم هست بتونه کاری بکنه؟
هم دیگه کسی ندارم غیر از خدا و وکیلی کمکمو بکنن، نه دیگه کسی ندارم.
جوابی در مورد نامه‌ای که نوشته بودید به رئیس قوه قضاییه نگرفتید؟
نه جوابی نگرفتم، نه هنوز. فقط گوه ها چیمشه زده نیقده، خیلی وقت زده نش، ولی حالا اعلامش شده، نه از همو برز ده زده نش، حالا اعلام شدیه. کلا ابوالفضل آدمی بود چه آزارش به هیچ کسی نمیرسد، حتی یه موسیه زر پاش آزارده نمیشه، یه بچه بود پاکی بود، ایران پرستی بود، دلسوزی بود با خدا، وطن پرست بود، اصلا حاضر نبود قتله خونی از گوش یه بشری بیومد. ما ایتواری دیدمش بارش آوردم با سمیده، نمیدونم این آسه سرش میاره، نمیدونم بیا.
به رادیو فردا گوش میکنی.
ساعت 22 بامداد سه‌شنبه 17 فروردین ماه هست. به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
امیدوارم مادر ابوالفضل عابدینی عزیز صدای مرا بشنود. مادر جان، صدای شما را شنیدم، قلبم را شکست، اشکم را جاری کرد، گفت گلویم را گرفته و میخواهم خفه شوم، تمام وجودم را غم و اندوه گرفته. به راستی که اگر کسی صدای شما را بشنود و یا درد شما را بفهمد، این چنین نباشد، انسان نیست.
من آرش هستم از دبی. در مورد این پیغام آقای احمدی نژاد رئیس جمهور عزیز که گفتن سال 88 سال پیروزی های بزرگ و سال 89 سال نعمت هست، میخوام بگم این احتمالاً اول آوریل یا 13 به در گفته، چون یه دروغ بزرگیه.
ای کاش به جای بگیر و ببند و ظاهرسازی نظام به اصطلاح ولایت فقیه، آقای احمدی نژاد با استخدام بازرسان خبره وضعیت مسئولین و دستندرکاران ادارات که سرمایه های مملکت و بیت المال رو به یغما میبرند فکری میکرد. محمد هستم از جیرفت.
پیروزم 20 سال از جزیره کیش. حالا میخواستم میگم که ما ایرانی ها واقعا داریم اونجا عذاب میکشیم، ما جوان ها مخصوصا، اگه ما چیمون از این جوان عرب کم تره، دارن بهترین اشغال دارن تو دنیا میکنن، بهترین ماشین ها رو سوار میشن، بهترین تفریحات رو دارن، اما ما جوان ایرانی تو ایران واقعا هیچ تفریحی نداریم، تفریحمون شده مواد دو یا خیلی چیزای دیگه، اصلا یعنی تفریح درست حسابی نداریم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420212141.
حدود 35 دقیقه از مجله نیمه شب باقی مونده. در ادامه مجله امشب گزارش ویژه خواهیم داشت در مورد مهاجرت ایرانیان و کنار اومدن اونها با کشور میزبان. همینطور مروری خواهیم داشت بر خبرها و البته یک گفتگو. رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با اعضای هیئت دولت، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و رؤسای کمیسیون‌های مجلس، مسئولان عالی قضایی و اعضای شورای نگهبان دولت رو در وسط میدان کارهای اجرایی توصیف کرده و از قوای دیگر خواست تا به دولت کمک کنند. در روزها و هفته‌های گذشته چگونگی تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قانون بودجه سال 1389 مجادلات لفظی رو بین رئیس جمهوری اسلامی از یک طرف و رئیس و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از طرف دیگه به دنبال داشته. علیرضا کرمانی در همین زمینه در گفتگو با حسن شریعت‌مداری تحلیلگر مسائل ایران از اون میپرسه آیت الله خامنه‌ای با توصیه به هماهنگی دو قوه قضاییه و مقننه با دولت محمود احمدی نژاد در پی حل چه مسئله است؟
برادران لاریجانی یکی بر سر مجلس نشسته، یکی بر سر قوه قضایی و یک نوع جنگ قدرت بین دو جناح محافظه‌کار که در رأس یکی برادران لاریجانی قرار گرفتن و بعضی افراد دیگر مثل باهنر و دیگران و در رأس یکی آقای احمدی نژاد و گروه‌های برآمده از نیروهای نظامی و امنیتی قرار گرفته، این جنگ پنهان تعادل قدرت رو در داخل نظام به هم زده. آقای خامنه‌ای میکوشد که در این حال که رقابت بین جناح‌های مختلف داشته باشد تا نتوانند یک پارچه بمانند و قدرتی رو در مقابلش تشکیل بدن برقرار کنه، از این که این اختلافات از حدی تجاوز بکنه جلوگیری بکنه.
آقای شریعت مداری، با توجه به این که رئیس مجلس، نایب رئیس مجلس و همینطور برخی اقتصاددانان درون مجلس تاکنون توجیهات اقتصادی داشتن برای اینکه چرا نباید بیش از این مقدار در اختیار دولت پول قرار بگیره، اگر معنای حرف تازه آیت الله خامنه ای این باشد که مجلس و دولت به گونه رفتار بکنند که نه سیخ بسوزد و نه کباب، اون وقت نگرانی های اقتصاددانان و برخی نمایندگان مجلس به جا نخواهد بود که برای آینده اقتصاد ایران و تورم و گرانی افسار گسفته نگران هستند؟
ببینید، اون چی که نمایندگان نگرانند و اقتصاددانان کاملا بجاست. این نوع پرداخت نقدی یارانه ها در اقتصاد معیوب ایران بسیار خطرناک است، ولی هدف آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد از پرداخت یارانه ها صرفا اثرات اقتصادی اون نیست. اونها اهداف دیگری رو دارند که در صورتی که طبق خواسته مجلس این پرداخت ها صورت بگیرد به اون اهداف نخواهند رسید.
چه اهدافی آقای شریعت مداری؟
ببینید، پایه حکومت در داخل جامعه به 8-10% رسیده و این رو نظرسنجی های داخلی نظام نشان داده. این پایه اجتماعی در حالتهای بحرانی میتواند خطرناک باشه، برای اینکه از حداقلی که یک نظام برآمده از انقلاب میتواند پایه اجتماعی داشته باشه بسیار کمتر و اصل نظام رو به خطر میاندازد. دو راه برای گسترش پایه اجتماعی نظام میتوان تصور کرد. یکی این است که با اصلاحات اجتماعی تمکین به رأی مردم دوباره اعتماد مردم رو جذب کنند و این اون چیزیست که آقای احمدی نژاد و خامنه‌ای به هیچ وجه با اون موافق نیستند. راه دوم این است که با پرداخت نقدی یارانها به دهک‌های آسیب پذیر یک گروه وابسته راندخار تحت نظر دولت را تشکیل بدهند که تعداد علاقمند کنونی به دولت افزایش پیدا کنه.
آقای شریعت مداری، اما برخی از اقتصاددانان و حتی اقتصاددانان درون مجلس هشدار دادن که این گونه پرداخت نقدی یارانه ها به تورم افسار گسیخته منجر میشه و شورش های اجتماعی رو به دنبال خواهد داشت. آیا آیت الله خامنه ای و آقای احمدی نژاد گمان میکنین این بخش از داستان رو ندیدن؟
بله، بیشک که به اندازه کافی متخصصینی در اختیار داشتند که این خطرها رو گوشزد بکنه، ولی از راحل‌های معدودیست که در اختیار دارند. و همونطور که اقتصاددانان به درستی گفتن، فشار خارجی و محدودیت‌های اقتصادی اصولاً سیستم ناکارآمد داخلی اقتصادی و چاپ بیرویه اسکناس اثرات تورمی را به حدی افزایش داده که این 16 هزار تومانی که بناس به عنوان پرداخت نقدی یارانها به افراد تعلق بگیرد، قدرت خریدش چیزی معادل نصف است اکنون و ممکن است تا موقع اجرای اون به کمتر از اون هم تبدیل بشه و بنابراین اثری را که در گسترش پایه اجتماعی و نظام در نظر گرفتند عملا نخواهد داشت. ولی به هر صورت یکی از راه‌حل‌هایی است که گزینه دیگر اون فقط گسترش اعتماد عمومی، باز کردن فضای سیاسی یا تجدید انتخابات، مذاکره با اپوزیسیون و به دست آوردن اعتبار جدید در بین مردم است که برای آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد بسیار غیر قابل پذیرش و تا حدی هم خطرناک است، برای اینکه فکر میکنن ممکن است موقعیتشون در این صورت به خطر بیفته.
آیت الله خامنه ای از دو قوه قضاییه و مقننه خواست با دولت محمود احمدی نژاد هماهنگ باشند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در این زمینه با حسن شریعت مداری تحلیلگر مسائل ایران صحبت میکرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. وارد نیمه دوم این مجله شدیم. در بخش دوم مجله نیمه شب گزارش ویژه رو خواهیم داشت، همونطور که گفتم در مورد هویت جوانان ایرانی و مسائل و مشکلات مهاجرت جوانان بعد از مهاجرت یا بعد از پناهندگی اونها. اما در ادامه، یعنی قبل از اینکه سراغ این بخش بریم و گزارش ویژه رو بشنویم، با فریدون زرنگار مروری خواهیم داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا.
با سلامی دوباره. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با هیئت دولت و هیئت رئیسه مجلس ابراز امیدواری کرد میان دولت و مجلس توافق مطلوب انجام شود تا قانون هدفمند کردن یارانه ها اجرا شود. پیش از این دیدار محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تجدید نظر در قانون شد. علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به نامه محمود احمدی نژاد نوشت که مجلس با جهش زیاد و یکباره قیمت‌ها در سناریوی 40 هزار میلیارد تومان که می‌تواند فشار زیادی به مردم وارد کند موافق نبوده است. در قانون بودجه مجلس حجم درآمدهای دولت از محل هدفمند سازی یارانه‌ها را به جای 40 هزار میلیارد تومان به 20 هزار میلیارد تومان تقلیل داده است. دولت میگوید با این درآمد توانایی اجرای این قانون را ندارد. کمیسیون اتحادیه اروپا 34 فروند از هواپیماهای متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر را به دلیل نداشتن استانداردهای بین‌المللی در فهرست سیاه خود قرار داد. این هواپیماها که بیش از نیمی از هواپیماهای متعلق به شرکت ایران ایر را شامل می شود، اجازه پرواز به مقصد اروپا را نخواهند داشت. بر اساس اعلام کمیسیون اروپا، ممنوعیت پرواز هواپیماهای متعلق به شرکت ایران ایر در مسیرهای اروپایی در اولین زمان ممکن اجرایی خواهد شد. اگرچه پیشتر نیز کمیسیون اروپا شرکت هواپیمایی ماهان را برای مدتی از پرواز در مسیرهای اروپایی منع کرده بود، اما این نخستین بار است که شرکت هواپیمایی دولتی ایران ایر در لیست سیاه اتحادیه اروپا قرار گرفته است. روسیه میگوید برای رفع بنبست هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و جامعه بین‌المللی همچنان به راهکارهای دیپلماتیک امیدوار است. سرگئی ریابکوف، معاون وزارت خارجه روسیه، روز دوشنبه گفت که مسکو امید به حل مسئله هسته‌ای ایران از راه دیپلماسی و گفتگوها از دست نداده است. به گزارش ایلنا، خبرگزاری نیمه رسمی کارگران ایران، فیض الله عرب سرخی، یکی از اعضای بلندپایه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بود، با سپردن وثیقه از زندان آزاد شده است. حدود 3 ماه پس از زمین لرزه مرگبار در هایتی، امروز شماری از مدارس در این کشور فعالیت خود را از سر می‌گیرند. محمد فال، یک مقام آموزشی یونیسف، سازمان حمایت از کودکان سازمان ملل، گفت هدف این است که تا نیمه ماه آینده میلادی 700 هزار دانش آموز به مدرسه ها بازگردانده شوند و انتظار می‌رود در این هفته چند صد مدرسه کار خود را از سر بگیرند.
فریدون زرنگار بود، مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. ما در گزارش ویژه این هفته رادیو فردا، مشکلات و دشواری‌های مهاجرت جوانان، به خصوص در روی با جامعه میزبان، فعالیت سیاسی اونها و همچنین پرسش هویت بررسی میشه. با هانا کابیانی خواهیم بود. گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
ماین ولی ماین دوشان هرسن هند کسیمزین Schnauze, du Stadt, machst lange Beine, rennst vorne weg, knallst wieder hin. Machst du Fans groß, du große Kleine, stehst auf besonders, bist Provinz. Moin Berlin, moin du Schöne.
Berlin. شهری که دهه هاست ایرانیان به آن مهاجرت می کنند، شهری صاف که خصوصا ایرانی هایی که از تهران به آن می آیند با مشکل جهتیابی در آن روبرو می شوند، چرا که تنها نمادی که ممکن است به شما برای جهتیابی در آن کمک کند برج تلویزیون شهر است. برلین، شهری که به نام دیوارش آن را می شناسند. دیواری که ساخت آن از نیمه شب 12 اوت 1961 آغاز شد و تا 9 نوامبر 1989، یعنی حدود 28 سال بعد، شهر را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم کرد. شرق و غربی که اگرچه امروز از لحاظ سیاسی دیگر معنا ندارد، اما در جامعه برلین بقایت محسوس است. یادگار ساختمان‌های دوران کمونیسم، حضور پرشمار مهاجران ترک و عرب از جمله دلایلی است که شرق را از غرب پرزرق و برق متفاوت می‌کند. اگرچه برلین در مجموع با سایر پایتخت‌های غرب اروپا از لحاظ ثروتمندی و سطح زندگی اجتماعی قابل مقایسه نیست. و شاید برای همین است که برلین مقصد بسیاری از دانشجویان از سراسر جهان است. برلین شهری که از آن اینگونه یاد می شود، شهری که هیچگاه نمی خوابد، شهری با جمعیتی حدود 4.5 میلیون نفر. این در حالی است که بنابر آمار سال 2008 میلادی حدود 500 هزار خارجی در برلین زندگی می کنند. خارجی هایی که بزرگترین گروه آنها را ترک ها تشکیل می دهند، اما در مجموع از 195 کشور دنیا کسانی هستند که برلین را به عنوان شهر خود برگزیدند و در آن روزگار می گذرانند. برلین اما پذیرای تعداد زیادی از ایرانیان دانشجو، مهاجر و تبعیدی نیز هست. دانشجویانی که دهه هاست به برلین می آیند تا در فضای آکادمیک آلمان به تحصیل بپردازند. سفر دانشجویان ایرانی به برلین آنطور که نقل شده است در زمان احمدشاه نیز رونق داشته است. آنطور که دکتر جلال گنجی، فرزند سالار معتمد گنجی نیشابوری آورده، این دانشجویان کسانی هستند که برای اولین بار در مراسم رژه در مقابل امپراتور آلمان به دلیل نداشتن سرود ملی ترانه عمو سبزی فروش را به صورت رسمی در رژه خود اجرا کردند. و اما مهاجران و تبعیدی هایی که آمدنشان به برلین به سالهای دور و پیش از انقلاب بهمن 57 باز می گردد. مهاجران و تبعیدیانی که تعداد بیشتر آنها را فعالان سیاسی تشکیل می دهند. ایرانی های مقیم برلین بیشتر ساکن مناطق غربی شهر هستند. در این شهر فروشگاه های متعدد ایرانی ها، رستوران های ایرانی و کتاب فروشی های ایرانی نیز از جمله امکاناتی هستند که مهاجران آنها را غنیمت می شمارند.
Ist Berlin, Berlin, die ewig junge Stadt, das ist Berlin, Berlin, die meine Liebe hat, genau im Mittelpunkt der Welt, hat sie der Herrgott hingestellt. Du mein Berlin, Berlin, du Perle an der Spree, wer dich erst kennt, Berlin, der sagt dir nie adieu, denn deinem Zauber kann man niemals mehr entfliehen. Du mein Berlin, Berlin, Berlin,
اما آنچه که ما را در آخرین روزهای سال 88 به برلین کشاند جوانان ایرانی مقیم این شهر بودند. جوانانی که دنیا حضور آنان را پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه گذشته نه تنها در برلین بلکه در بسیاری از شهرهای دنیا بیشتر لمس کرد. جوانانی که شاید تا آن روز کسی متوجه تعداد پرشمار آنها در این شهرها نبود. ما در اولین مقصد خود برای کند و کاش در زندگی این جوانان برلین را برگزیدیم، چرا که در ماه‌های اخیر یکی از پرجنب و جوش‌ترین شهرها دست کم در اروپا محسوب می‌شد. جوانان ایرانی مقیم برلین به همراه فعالان سیاسی یک نسل بزرگتر از خود در روزها و ماه‌های پس از انتخابات به خیابان‌های برلین آمدند تا آنچه که آن روزها در ایران رخ می‌داد را به دنیا نشان دهند. جوانانی که برخی از آنها پس از انقلاب بهمن 57 و در دوران کودکی به برلین آمدند، آنهایی که چند سالی است به عنوان دانشجو وارد برلین شدند و برخی نیز فعالان سیاسی جوان یا پناهندگان سیاسی جوان هستند که در موج جدید مهاجرت ایرانیان در سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و همینطور پس از انتخابات 22 خرداد ماه از ایران خارج شدند. اگرچه گروهی از جوانان ایرانی مقیم برلین نیز هستند که خود را از عرصه سیاست بیرون نگه داشتند. زادگاه در سنین مختلف فراز و نشیب‌های خود را دارد. جذب شدن در کشور مهمان و پذیرفته شدن به عنوان یک شهروند در کنار آموختن زبان از جمله پیچ و خم‌های فراوانی است که مهاجرت با خود به همراه دارد. مهرگان معروفی که 14 سال پیش در سن 14 سالگی به یک باره به همراه خانواده‌اش مجبور به ترک ایران شده، اعتراف می‌کند که تنها حدود 2 سال است که سعی کرده تا بیشتر وارد جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند شود.
مدت که تو آلمان زندگی کردیم، اولا خیلی برام سخت بود و همش سعی می‌کردم با ایران در ارتباط باشم و همش هم به همین امید بودم که یه روزی برمیگردیم، یعنی به زودی برمیگردیم. به هیچ وجه دوست نداشتم زبان آلمانی رو یاد بگیرم. با محیط کنار نیومدم، تو مدرسه خیلی بهم سخت گذشت و تا 3 سال من آلمانی صحبت نکردم. یعنی میرفتم سر کلاس، میرفتم تو رویا و هیچی نمیفهمیدم، ولی به جای رسید که دیگه مجبور شدم یاد بگیرم. جایی بود که تمام امیدامو از دست دادم برای برگشت به ایران.
نسیم 27 ساله که بیشتر از 3 سال است در برلین مشغول تحصیل است به این شهر آمده، چرا که نمیخواست یک جانشینی را تجربه کند. وی حتی معتقد است که در سالهای بعد شاید از برلین به شهر دیگری برود تا دنیای جدیدی را کشف کند. نسیم مشکل جذب شدن در جامعه مهمان را اینطور توصیف میکند.
فرق نمیکنه که تو جمع هنری باشی یا تو جمع مردم عادی باشی یا توی چه جمعی بخوای وارد بشی. مسئله ای که هست اینی که تو هر چیزی که اون در واقع گروه مورد نظرت باشه، اونا همیشه به تو به یک دیدی نگاه میکنن. وقتی که متوجه میشن تو از اونا نیستی، حالا تو هر چقدر مثلا میگیریم که آلمانی بهتر باشه یا سر و وضعت شبیه تر باشه به اونا، برای اونا تو عادی تری، در نتیجه کمتر با اون دید به تو نگاه میکنن. مثلا یه جایی فرض کن همه نشستن شوخی میکنن، تو حرفشون رو نمیفهمی. خب بعد این مسئله پیش میاد که خب پس تا کجا میاد؟ من میگه از ایران میام. بعد همون سوالا رو میدونی میتونم 100,000 نفر از تو بکنم، همون چیزا. و هیچ وقت یعنی خیلی کم رابطه میره توی سطح شخصی تر از اون چیزی، مسائلی که برای اونا جالبه. ولی بعد از اینا مدت من فهم کنم که یه جورایی هم به خود ما هم بستگی داره، چون یعنی من یه خورده کمکاری از طرف ما هم میبینم، نه فقط از اون طرف. اونا هم نمیدونن از کجا با هم بود، یا در واقع ما هم نمیدونن از کجا با هم شروع کنیم.
آیت نجفی کارگردان جوان ایرانی مقیم برلین هم خودخواسته 4 سال پیش تصمیم گرفت که در برلین زندگی کند. اگرچه که آیت معتقد است که به دلیل شناخت بیشتر از جامعه و فرهنگ و زبان ایرانی فعالیت در ایران به عنوان کارگردان برایش جذابتر بود، اما وی فضای برلین را برای آرامش داشتن در حین فعالیت هنری انتخاب کرده است. وی موضوع تعلق پیدا کردن به جامعه مهمان را طور دیگری توصیف می‌کند.
من احساس می‌کنم به جای اینکه فکر کنیم نه به اینجا تعلق داریم نه به اونجا، فکر کنیم که به هر دوتاش تعلق داریم، برای اینکه اساساً دیگه دنیای دورگه‌ای شده.
اما آیت نجفی هم در حوزه فعالیتش با مشکلات جذب شدن در جامعه روبروست.
من یه وقت با این مسئله مواجه بودم که خب تو مگه مثلا تو ایران تئاتر خوندی؟ مگه مثلا ایران تئاتر وجود داره؟ این عدم اطمینانی که ناخودآگاه از تو دارن یه مقدار آزاردهنده است، یعنی که تو احساس میکنی که میفهمی که طرف خیلی تو رو باور نداره، به خصوص که تو در واقع در پروژه‌ای که من اینجا داشتم همیشه کارگردان بودم، یعنی در واقع سر اون پروژه بودم و اعضای تیمم هم بیشتر غیر ایرانی بودن در هر سه تا کاری که در واقع تو آلمان کردم. طبیعتاً این عدم اطمینان یه مقدار آزاردهنده بود، متأخر الان طبیعتاً خیلی بهتر شده. نکته دومی که میتونم بهش اشاره بکنم مسئله زبانه. به هر حال زبان کاری من انگلیسی بوده در تمامی این کارهایی که کردم اینجا و طبیعتاً این نه زبان مادری منه و نه زبان مادری اکثر بچه‌هایی که با من کار کردن، همین یه مقدار ارتباط رو با ما دوچار مشکل میکرد. یعنی خیلی جاها دوچار مشکلاتی میشدیم که صرفاً به خاطر این بود که همدیگر 100% نمیفهمید. مشکل سوم که شاید بشه گفت پرسش سوم اینه که خب من اینجا چیکار میکنم، و این سوالیه که من برای خودم میتونم جوابشو پیدا بکنم، ولی اینکه این چه جوابی باید به این جامعه بدم این مقدار سخته. یعنی مثلا خیلی جالبه بعد از اینکه تئاتر من تموم شده بود تهران بانو، تمام بازیگرای تئاتر من دوست داشتن بدونم من کی برمیگردم تهران، یعنی منو عنوان یک هنرمند مهمان میپذیرن. این به تو یه مقدار احساس عدم اطمینان میده که نکنه من جایی که هستم درست نیست.
بحث جذب شدن در جامعه گویا در هر قشر و گروهی مبحثی حل نشدنی است. هجیر پلاسچی که از اواسط سال 87 از ایران خارج شده و پس از مدتی اقامت در ترکیه همکنون به عنوان پناهنده در برلین ساکن است نیست، از مواجهه خود با جامعه آلمان این گونه میگوید.
احساس اولم این بود که چرا اینا انقدر دارن مصرف میکنن، انگار که مثلا آدما با یه سرعت دیوانواری داشتم مصرف میکردم فقط. و بعدش اتفاقی که بعدش برام افتاد یه فاصله فرهنگی خیلی عمیق بود که اصلا قابل پوشوندن نیست، یعنی اصلا قابلیت اینو نداره که یک زمانی رفت بشه تو مثلا اونجور که اینا انتظار دارن از یه آدمی توی موقعیت من اینتگره بشی توی این جامعه. خب این اصلا شدنی نیست، به خاطر اینکه من 27 سال به یه شیوه دیگه زندگی کردم، به یه شیوه دیگه فکر کردم، من با پسله فرهنگی خودم اومدم اینجا. یه بحث دیگه‌ش این بود که فکر میکردم که چقدر ماها که از ایران میایم، از یک کشوری مثل ایران با حوادثی که واسمون اتفاق افتاده، به خصوص وقتی مثلا به عنوان یه فعال سیاسی که اونجا مثلا یه غلطی هم کردی میای اینجا، چقدر برای آدمای اینجا موضوع موزه‌ای هست.
اما یکی از راه‌هایی که شاید بتوان سبک و سیاق زندگی جوانان ایرانی در برلین را کشف کرد، سر زدن به انتشارات هدایت و صحبت با عباس معروفی، نویسنده ایرانی و مدیر این انتشارات بود. آقای معروفی که خود 14 سالی است که در برلین اقامت دارد، درباره سبک کتابخوانی این جوانان این گونه میگوید.
گاهی میان اینجا، بعضی‌هاشون کتاب فارسی می‌خونن، خیلی به ندرت البته. بیشتر کتاب‌های به زبان اصلی میخونن، یعنی زبان آلمانی میخونن، ترجیح میدن رمان، داستان، ادبیات رو به زبان اصلی میخونن، برای اینکه براشون سخته. اونایی که اینجا میان بیشتر کسایی هستن که اخیراً از ایران اومدن، دنبال چیزهای گم شده شون میگردن. خاک، وطن، خاطره، یه خاطره مشترک، یه نشانه ای تو خاطره که اینا میگردن. مثلا 3 سال پیش یه جاهایی شب شعری داشتن، یا مثلا یه گروهی بودن، یه کتابی رو با هم خریدن توی خاطره مشترک، و بعد جستجو میکنن اونو که میخوان توی کتاب، موسیقی، توی چیزی اونو پیدا بکنن.
اما گویا جوانان ایرانی مقیم برلین، خصوصا آنهایی که در سالهای اخیر به برلین مهاجرت کردند، تفاوت‌های مشهودی با نسل پیشین خود دارند. تفاوت‌هایی که مهران براتی، تحلیلگر و فعال سیاسی در برلین که چند دهه‌ای از حضورش در شهر می‌گذرد، آنها را اینگونه توصیف می‌کند.
فضای ما فضای نادانی بود. دنیا و وسایل ارتباطی امروز را اصلا نداشت و حتی رسانه‌های عمومی اروپا هم سیستم اطلاعاتی خیلی محدودی داشتن. ما میتونیم بگیم ما تقریبا از دنیا بیخبر بودیم و ارتباط فکری هم با دنیای بیرون از خودمون نداشتیم. فرق نسل کنونی با نسل ما در این هست که اونهایی هم که الان به هر دلیل ایران ترک میکنن میان اینجا، با اطلاعاتی از دنیا وارد اینجا میشن که بودنشون در اینجا رو اونچنان سخت نمیکنه مثل ما. وقت ما اینجا رو مثل شهر فرنگ میدیدیم، از نظر مسائل اخلاقی ما خیلی با وجود این که خب از محیط سیاسی اومده بودیم هنوز خیلی سنتی فکر میکردیم. نسلی که الان از ایران میاد این افکار سنتی رو نداره، خیلی بازه به دنیا. این نسلی که الان میاد وقتی میاد اینا ما میبینیم قبل از اینکه اینجا بیان با روشنفکران اینجا، با فیلمسازای اینجا، با فرهنگسازای اینجا یا با موسیقیدانهای اینجا ارتباط داشتن، ارتباط دارن. الان اگر مثلا 20 ساله های ایران رو با خودم مقایسه میکنیم میبینیم ما مثلا یه دانش خیلی خیلی مختصری داشتیم در مقایسه با اینها. این که یه خود حسودیم میشه به این دست. ما را به رندی افسانه کرده پیران جاهل شیخان بمرا، مهر تا اکسی بر ما نیف کرد
از موضوع جذب شدن جوانان ایرانی در یک پایتخت اروپایی چون برلین که بگذریم، فعالیت‌های سیاسی اجتماعی جوانان ایرانی مقیم این شهر از نکاتی است که ما را به آنجا کشانده. برلین که از پیش از انقلاب از جمله شهرهایی بود که کنفدراسیون دانشجویی در آن هسته‌ای قوی تشکیل داده بود، امروز شاهد حضور نسل جدیدی از فعالان سیاسی است که گویا بسیار متفاوت از نسل پیشین خود وارد این عرصه شدند. مهران براتی تفاوت نسل خود را با این نسل جدید این گونه توصیف می‌کند.
فرق این نسل سیاسی که الان از ایران به خارج آمده یا نسل جوانی که از خارج به جوانان ایران پیوسته در این هست که اون نسل جوان سیاسی در ایران برای دیکتاتوری پرولتاریا یا برای دیکتاتوری طبقه مشخص یا محاصره شهرها از طریق دهات مسئلهش نیست. فقط مسئله این که توجهشون به اون احتیاجات روزانه زندگی خودشونه، آزادی‌های فردی، آزادی‌های فرهنگی، داشتن شغل، آزادی دسترسی به اطلاعات و رسانه هاست. این یه همچین نسلی، این اونطور مثل سابق مثل ما قابل جذب زیر چتر ایدئولوژیک نیست و این فرق عمده اونهاست. و چیز عجیب غریب اینه که از وقتی که این جنبش سبز جوانان ایران شروع شده و در خارج هم روی بچهای جوانه، اکثر بچهای جوانی که تو این جریان شرکت میکنن همه پسر دخترهای آدمای سیاسی قدیمی هستن. در برلن مشخصا اینجوریه و اینها تا بال اصلا هیچ کاری به این که پدر مادرهاشون چی میگن و چی کار میکنن اصلا به علاقه به سیاست نداشتن. برای اولین باره که بعد از این حرکت سبز در ایران اومدن تو میدون و عجیبه که کار و فعالیت اینها روی گروه‌های سیاسی مسن‌ترها تاثیرگذار شده. گروه‌هایی که با هم اصلا نمیتونستن کار کنن، با هم کاری نداشتن، با هم نزدیک نمی‌شدن، تحت تاثیر این جریان الان مشترک کار می‌کنن.
یکی از گروه‌های بقایت فعال در برلین شبکه جوانان ایرانی مقیم برلین است که از روزهای پس از انتخابات شکل گرفت و در ماه‌های گذشته با برگزاری تظاهرات و تحصن و برنامه فرهنگی سعی در رساندن صدای اعتراض ایرانیان به گوش دنیا داشته است. این گروه جوانان متشکل است از برخی فرزندان فعالان سابق سیاسی، دانشجویان و حتی چند نفر که بعد از انتخابات به برلین آمدند. آنها هر از چند گاهی در اتاقی پشت یک رستوران جمع می شوند، تبادل نظر می کنند و برای برنامه های بعدی خود برنامه ریزی می کنند. اجیر پلاسچی از اعضای شبکه جوانان ایرانی مقیم برلین با نگاهی مثبت به این سیاسی شدن جوانان شهر برلین می نگرد. وی که به نظرش فعالیت سیاسی جزء جدایی ناپذیر زندگیش است در این باره این گونه می گوید.
بعد از ماجراهای انتخابات و بعد آغاز جنبش اعتراضی مردم توی ایران، خارج از کشورم این وضعیت توش تغییر کرد. یعنی انگار که بازگشت سیاست به جامعه ایران دقیقا مرزهای جغرافیایی رو به هم زد و یک خون تازه اومد توی این رگای تعبیر که خشکیده بود. من روند کلی ماجرا رو روند مثبتی میبینم، به خاطر اینکه فکر میکنم که به خصوص توی 4 سال گذشته دولت احمدی نژاد، ماها که به عنوان فعالان سیاسی شناخته میشدیم، تمام زورمون این بود که جامعه توی یک همچین وضعیتی قرار بگیره، ولی خب جامعه اصلا واسهش مهم نبود. مثلا ته همدلی که با ما فعالان سیاسی میکردن این بود که بابا جان تو زندگی تو هدر نده، مثلا جوونی تو هدر نده، ما هم جوونیمون از این کارا کردیم. الان نه، الان با یک جامعه سیاسی شده روبروی که همونطور که میگم ربطی خوشبختانه به جغرافیا نداره، یعنی جامعه ایرانی خارج از مرزهای ایران هم سیاسی شده و این برای من مثبت.
این مثبت انگاشتن فعالیت‌های سیاسی این روزهای ایرانیان خارج از کشور اما با انتقاداتی هم روبروست. سپهر مساکنی که در ایران دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه تهران بوده و چند روزی پس از ادای سوگند ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در تابستان گذشته مجبور به ترک ایران شده، در این باره این گونه میگوید.
وقتی اومدم اینجا مواجهم با فعالین ایرانی که منو دوچار شوکه و این سوال برام چیه؟ آیا من تو سرزمین مارکسم؟ آیا تو سرزمین هانا آرنتم؟ پس هیچ تأثیری چرا نمیذاره رو ما؟ چرا ما فقط حرفای به روز میزنیم، حرفایی که همه میزن و از امکانات این جامعه استفاده نمیکنیم؟
وی اما در مواجهه با این سوال که پیشنهادش برای رفع این مشکل چیست، این گونه توضیح میدهد.
این انتقال این تجربه مبارزه خیلی مهمه که اون فرهنگ تغییر کنه. من فعالیت مثمر ثمر رو فیلمی مثل پرسپولیس میبینم. فیلم پرسپولیسی که مرجان ساتراپی هم میتونست بیاد توی تلویزیون بشینه نسخه های کلی صادر کنه، مردم فلان کنید و اینا، ولی مرجان ساتراپی رفت یه فیلم ساخت. این فیلم دقیقاً تجربه مبارزه تو ایرانو به انیمیشن خیلی نه پوپولیستی نه نخبه گرایانه نشون داد. هر قشری هم تونست باش ارتباط برقرار کنه و در داخل کشورم خیلی مثمر ثمر بود. من دنبال این نوع فعالیت ها هستم که من توی اپوزیسیون مثلا نمیبینم. یه جایی باید ما یاد بگیریم که سیاستمون سیاست زندگی کردن باشه، یعنی سیاستو با اون زیست روزمرهمون چفتش کنیم.
وقتی بحث استفاده از تجربه نسل پیشین ایرانیان مقیم آلمان مطرح شد، باز به سراغ مهران براتی رفتیم و از او پرسیدیم که پیشنهاد او برای ادامه راه این جوانان چیست. وی با بیان اینکه امیدوار است این نسل فعال آن انحصار طلبی نسل پیشین را نداشته باشد، این گونه میگوید.
برای همچین مملکتی مثل ما باید نفس طولانی داشت و الان زمانی است که بایستی که اون جوانان، زنان، دختران، مردانی که اونجا هستن و زندگیشون در خطر هست یا از زندان بیرون اومدن، برای حفظ موجودیت این افراد باید کاری کرد. فقط این نیست که با بیان در حمایت از خواستای اونا اینجا تظاهرات بکنیم، بلکه حفظ یه نسل سیاسی در ایران، به خصوص نسل جوان سیاسی، باید مورد توجهشون باشه. اون نسل فعال جوان اینجا باید فکر کنه، روش صحبت باز بکنه، جلسات علنی بذاره، خیلی جدی وارد فکر و بحث بشه که اون وقت دوچار ناامیدی نشه.
و در نهایت سوال پایانی ما از جوانان ایرانی شاید بحثی پیچیده است که ما تنها نگاهی گذرا به آن کردیم. سوالی من باب هویت، ایرانی بودن را چگونه تعریف میکنید؟
ایرانی بودن برای من یعنی یه عاشقی که همیشه در حال جنگه.
با اینکه دوست ندارم تاکید کنم که من ایرانی هستم، من افغان هستم یا هر چیزی و در دام ناسیونالیست بیفتم، ولی یک تاریخ مشترک، یک درد مشترک هستش که گاهی اوقات تو یک دفعه واکنش نشون میدی، یک واکنش هویتی که ببین من ایرانی هستم.
نمیدونم واسه من ایرانی بودن خودم مفهومش برام یه کودکی گم شده است، یه نوجوانی گم شده، یه سری خاطراتی که مونده پشت اون مرزا بعد من اومدم ایران.
ایران واسه من هیچ مفهومی نداره، میدونی یه حس خوبی از یه کشوری که بهش تعلق دارم با مردمی که همزبونم باشون یا اگر هم همزبون نیستم میفهمیم هم دیگر رو، میتونیم با هم حرف بزنیم.
و محمد رضا مرتضوی تنبک نواز جوان و مشهور ایرانی این احساس را اینگونه تعریف کرد:
هر کشوری به حسب داد یه سری تاریخ فرهنگی خودشو داره و نسل به نسل حتی از لحاظ ژنتیکی منتقل میشه به انسان‌ها، اون عواطف، اون فرهنگ‌ها، اون تاریخی که داشتن. به عنوان مثال من وقتی که یک شخص ایرانی رو میبینم که اینجا بزرگ شده و یک کلمه فارسی حرف نزده، وقتی که همه ریتم ها رو زدم و ریتم شش هشتم همین احساس کردم اینو خیلی امتحان کردم، فوری عکس رو نبلشو میده، چون این نوع ریتم شش هشتمی که ما داریم مختص ایران.
گزارش ویژه رادیو فردا رو شنیدید، آخرین برنامه مجله نیمه شبمون رو. آزاده اسدی هستم، با شما بودم در طول این یک ساعت همراه با بقیه ی همکارانم. خداحافظی میکنم، اما با ما همراه بمونید با خبرها. خدا نگهدار.